یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید که افغانستان 30 کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ به شمار می رود. یوناما در بیانیه در صفحه فیسبوکش امروز سه‌شنبه گفت که قربانیان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر نشده زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیر دولتی در بخش ماین‌پاکی شده است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی MDC در ماه جوزای امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بد را خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. پزشکیان در شبکه X نوشته است که به وزیر خارجه خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم سازد. پزشکیان گفته که این دستور را با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده صادر کرده است. پیش از این سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه در استانبول دیدار خواهند کرد. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیو ویتکوف درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در تازه‌ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی را در مسیر ایران دارند، کشتی‌هایی که به گفته او بزرگ و بهترین است. ترامپ افزود که گفتگوها با ایران هم در جریان است. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصل نداشته باشد ممکن است اتفاق بدی بیفتد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود روز دوشنبه نوشت که بر اساس این توافق ایالات متحده تعرفه محصولات هندی را از 25% به 18% کاهش می‌دهد. او افزوده است که توافق در جریان یک گفتگوی تلفنی با نارندر مودی صدر اعظم هند به دست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از آمریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد. رئیس جمهور ترامپ گفته که صدر اعظم هند متعهد شده که معادل بیش از 500 میلیارد دلار محصولات آمریکایی مرتبط با انرژی، تکنولوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را نیز به صفر برساند. آنسو نارندر مودی در پست در شبکه X ضمن تشکر از دونالد ترامپ نوشته که خوشحال است محصولات هند از این پس مشمول تعرفه 18% خواهند شد. صدر اعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا حدود یک ساعت دیگر به مساف تیم ژاپن برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که این دیدار در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ساعت 2:30 پس از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت کابل در شهر جاکارتای اندونزیا آغاز می‌شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد، اما پیش از آن در برابر تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفت ماه دلو به میزبانی اندونزیا آغاز شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مضمونی که میایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتمی که میای سنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنید. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگردای عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگردای عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و چند نوع بود و دو نوع، که اجسام عایق و اجسام چی شاگردای عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از مواد بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست، و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگردای عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگردای عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخواییم. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای قوای محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگردای عزیز چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگردای عزیز، در اول میایم که پیل محرکه برقی چی است، یا هم شاگردای عزیز قوای محرکه پیل چی است؟ شاگردای عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که است مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگردای عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که است عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگردای عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنه؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 به توان 23 چقدر داره شاگرد عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که شما میبینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرد عزیز چی است؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که امیالی دیدین چارج به کولوم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که از شاگرد عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میده. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه چی یاد میشه؟ برنامه قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک فیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتود و انود است. خب شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین فیل مساوی میشه با کتود منفی شاگرد عزیز چی؟ انود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرک پیل ها داشتیم، با امید که حال قوه محرک پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوه محرک پیل ها چی بود شاگردای عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوه محرک همان فیل یاد میکرد. که قوه محرک پیل ها مساوی میشه با کتود منفی چی شاگردای عزیز؟ منفی انود. حال شاگرده عزیز میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرده عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را، ما نمیتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم. بخاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. سپس شاگرد عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرد عزیز استاندارد مینامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و معیاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول ایدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به 1 است، یا به عبارت دیگر میتونیم بگوییم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به 1. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول 1 مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار 1 اتمسفر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرده عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرده عزیز؟ در فشار 1 اتمسفر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرده عزیز؟ در انود که هستن 1 مولر است. چی شاگرده عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرده عزیز چند است؟ در کتود ها 1 است. هر دویشان 1 مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شه، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شه؟ به این نشان داده می شه. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ صفر. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و انود است. ببینن شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود با کتود منفی اناد میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیلی که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گردد، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولیت های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل های دارنده پل نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل های برق کیمیایی که تمام اینها که شاگرد عزیز با یک دیگر روابطی چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود؟ به دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی میشه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که مثال بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چیه؟ ظرف الکترولیز. و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد برام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز، ما درباره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره. شاگرد عزیز، زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معمولا چی در نظر گرفته میشه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرک که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که به علامه ای پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است. یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان، بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز، با امیده که سوال ها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی املای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد بارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم که الکل هلایت ها چیه شاگرد عزیز؟ در کل الکایل هلایت ها که از شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروپی از الکایل و یک هلوژن می باشه. این ترکیبات که از شاگرده عزیز در آن یک اتم هلوجن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکایل هالایت ها چی از شاگرده عزیز؟ آن رابطه اکس است. که در این رابطه شاگرده عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک هلوجن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرده عزیز با امیده که شما در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرن. خب عزیزان، آیا در باره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل ها که از شاگرده عزیز با گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ از هایدروکسل شاگرده عزیز با کربن های اشباع آنها متصل شده باشه. شاگرده عزیز به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه او اچ شناخته میشه که در آن آر که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل. و او اچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هیدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل ها، در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی از جوهر شراب. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکول، دو میتایل، دو پروپانول میبینین، ایتایل الکول میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز؟ تعویض شده او ایت شاگرده عزیز. و ایتایل الکول میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز؟ او ایت تعویض شده. سایکلو هگزانول میبینین، بنزایل الکول میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز؟ الکول ها. خب شاگرده عزیز اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه اروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میاییم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هیدروکسل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه دارن و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز؟ او اچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره با سی دانه که ما توسط عزیز میتونیم بفهمیم که الکل اولی از دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است. و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل، تمام اینها چی شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین. در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض. و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها. که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است؟ در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیاوی و گروه هیدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چی است وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی می شه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه می ده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرد عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول های قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه دارد. به همین دلیل شاگرد عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشد. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروه هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرد عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایزولوگشان است. به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرد عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوچریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیره داره القلی را از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیکی آنها که از شاگرد عزیز بسیار زیاد کوچک است که در بتوان چند از شاگرد عزیز منفی 16. خب عزیزان حالا میایم بالای میتانول یا هم میتایل الکل که میتایل الکل چی از شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرد عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرد عزیز ساده ترین عضو گروپ الکل ها است که تنها یک گروپ هیدروکسیل به یک اتم کربن آن چی است؟ وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف دارد. اما در عین حال شاگرد عزیز به شدت چی است؟ خطرناک است. در میتانول که شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است. و همچنان شاگرد عزیز به خاطر گروپ هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است؟ قطبی و براحتی در آب حل میشه. نقطه ذوبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرد عزیز میتانول که از بیشتر شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرد عزیز برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرد عزیز در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چیش و شاگرد عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شو شاگرد عزیز. مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرد عزیز ما میتونیم با چی از شاگرد عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرد عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرد عزیز ایره تشخیص بدهیم که چی است؟ مسموم به چی شده؟ میتانول. خب عزیزان حالا میایم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرد عزیز از یک گروه هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربنه چی میشه؟ تشکیل میشه. در کل شاگرد عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است. نوا همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است، به خاطر که گروپ هیدروکسیل باعث ایجاد روابط هیدروجنی میشه و همین لحاظ ایتانول به راحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شاگرد عزیز، نقطه ایذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، اسیتون و دیگر محلول های قطبی چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است؟ شاگردای عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسیل با کربن های مشبوه چی باشه شاگرد عزیز؟ متصل. و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تانی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما درباره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرد عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه، این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه، ولی در صورتی که در ترکیب مولکول الکل ها چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه، همی الکل ها را به نام چی الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح ها صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسند. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت او چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواد برای قضاوت بکنه یا میخواد برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه، در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشونی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در او زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کاره هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، او علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتونم. من رفتم درس دادم به عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتونی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران و سفره هوسانه رو جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات، اونمو رو برای من بتن میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگردن. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما این بود که مثلا خانم‌ها در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانم‌ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیر گذار هست برای یک نفر، ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. بنان به می خاطر این فکر و اندیشش که آمده بود از این بود که زنا نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار و مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو برای آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف، مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم. میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سر پایت استادستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم. و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما. و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یادم میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از روی دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هست؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات. و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده. ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحاً ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم. ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
اطمان حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، اطمان اوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارشایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، من در یک دوران با موشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم باعثمش از افغانستان بیرون شدن و برای من همگی میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کوله بار کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم، و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستورانت چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستورانت ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگه بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی از مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانمها یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی، شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان را جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من نیست یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من نیست یک بانوی که کارآفرینی کرد و دیگه زنها منعیس یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما به او بانوها که مایوس نشن از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست. او درد ما عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم. امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم شیشتیم. ما درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که ما بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگویند که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حالا من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه. اینو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بگذار قربانت شوم.